بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر است به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، به برنامه مجله خبری شبانگاهی ما خوش آمدید که از واشنگتن برای شما پخش می شود. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزام همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها در باره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره ای داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم علی سجادی که آن را خواهید شنید.
با سلام، پاپ بندیکت 16 در سخنرانی سنتی روز کریسمس خواهان پیدا شدن راه حلی برای خشونت‌ها در خاورمیانه، آفریقا و سریلانکا شد. رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی روز دوشنبه خود ابراز امیدواری کرد گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان دوباره از سر گرفته شود و به صلحی پایدار در خاورمیانه بیانجامد. هواپیماهای جنگی اتیوپی روز دوشنبه به دو فرودگاه اصلی سومالی حمله کردند و مقر ستیزجویان اسلامگرای سومالی را مورد حمله قرار دادند. به گفته شاهدان عینی در حمله اتیوپی به فرودگاه بین‌المللی موگادیشو و فرودگاه بلادگه یک نفر زخمی شده است. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن از چین خواست در ارتباط با بحران هسته‌ای کره شمالی نقش بیشتری ایفا کرده و از پیونگیانگ بخواهد طرز برخورد خود را تغییر دهد. بنابر گزارش یک روزنامه ژاپنی، دولت این کشور اخیراً در حال بررسی احتمال تولید سلاح اتمی است. در گزارش روزنامه سنکی به نقل از یک گزارش داخلی دولت ژاپن آمده است، این کشور برای تولید یک کلاهک هسته‌ای دست کم به 3-5 سال وقت نیاز دارد. سربازان و امدادرسانان در اندونزی در حال تخلیه هزاران نفر از ساکنان جزیره سوماترا هستند که در میان سیل گیر کردند. این سیل که بر اثر بارانهای شدید در شمال سوماترا جریان یافته، چند روستا را درون خود فرو برده و دست کم موجب مرگ 80 نفر و بی‌خانمانی 110 هزار نفر شده است. و ببرهای تامیل در سریلانکا روز دوشنبه اعلام کردند تمام 25 خدمه کشتی اردنی را که وارد آب‌های تحت کنترل شورشیان شده بود آزاد کردند.
علی سجادی بود که خلاصی از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. بکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. پیام پاپ به مناسبت زادروز مسیح و اشاره به اوضاع نابسامان در خاورمیانه و آفریقا. حمله اتیوپی به فرودگاه‌های سومالی. و نگاهی به اوضاع عراق در سالی که گذشت. به نخستین گزارش از رادیو فردا توجه می‌کنید. پاپ بندیکت 16 به مناسبت سالروز میلاد عیسی مسیح پیامی فرستاد و در آن نسبت به اوضاع بحرانی و وخیم خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. پاپ بندیکت که از واتیکان بنابر مراسم سنتی پیامی فرستاد، برای همه جهانیان آرزوی نیکبختی و صلح کرد، اما با اشاره به اوضاع نابسامان لبنان، عراق، سومالی و دارفور ضمن ابراز نگرانی یادآور شد در جهان پسامدرن نیز بشریت نیاز به منجی دارد. امیر آرمین.
E Natale oggi entra nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo.
کریسمس است. آن نور راستینی که روشنگری هر انسانی می شود که پای به این جهان می گذارد.
پاپ بندیکت 16 خطاب به هزاران مسیحی که در زیر نور درخشان خورشید در میدان بزرگ پتروس قدیس در شهر روم گرد آمده بودند و نیز میلیون ها نفری که پای تلویزیون ها به سخنان رهبر کلیسای کاتولیک جهان گوش می دادند، اوضاع جهان امروز را نگران کننده توصیف کرد. پاپ نگرانی خود را در مورد وضعیت جاری خاورمیانه ابراز داشت و گفت این منطقه بیش از سایر جاها در کره زمین دستخوش بحران و کشمکش است. پاپ بندیکت 16 با ابراز امیدواری برای صلحی پایدار و عادلانه خواستار از سر گرفته شدن گفتگوهای فلسطینی ها با اسرائیل شد و به بحران عراق و لبنان نیز پرداخت.
Confido che dopo tante vittime, distruzione e incertezze sopravviva e progredisca un Libano democratico.
من اطمینان دارم پس از آن همه تلفات انهدام و نامشخص بودن اوضاع، یک لبنان دموکراتیک پدید خواهد آمد که با فرهنگ‌های متفاوت و ادیان دیگر وارد گفتگو خواهد شد. لبنان میماند و به پیشرفت ادامه می‌دهد.
Aperto agli altri in dialogo con le culture e le religioni.
پاپ بندیکت 16 از همه کسانی که در ماجرای عراق دستی دارند خواست به خشونت بی‌رحمانه در آن کشور پایان دهند، خشونتی که موجب آن همه خونریزی و مرگ شده است. پاپ خواهان پایان برادرکشی در دارفور سودان و سراسر قاره افریقا شد و افزود بشر به ماه و مریخ دسترسی پیدا کرده و آماده تسخیر کائنات است. این انسان در مسیر شناخت رازهای طبیعت هیچ حد و مرزی نمی شناسد. توانسته است راز و رمز شگفت‌انگیز و سراسر حیرت آور ژن آدمی را کشف کند. بشریت به گفته پاپ اعظم به اختراع ارتباطات به منظور کنش متقابل آدمیان موفق شده و به یمن و برکت پیشرفته ترین و پیچیده ترین فناوری های نوین ارتباطاتی و مخابراتی در اقیانوس‌های مجازی سیر و سفر می کند. پاپ بندیکت 16 هم گفت انسان قرن 21 برانه است که حاکم مطمئن و سراسر اعتماد و اطمینان سرنوشت خیش می شود، اما چون این نیست. چرا؟ چون جهان امروز مشکلات بزرگی دارد.
Si muore ancora di fame e di sete, di malattia e di povertà in questo tempo di abbondanza e di consumismo sfrenato.
آدمیان همچنان از گرسنگی و بیابی، بیماری و ناداری جان می‌دهند. آن هم در این دوران فراوانی و مصرف‌گرایی لگام گسیخته. مردمانی هنوز در اسارت بندگی اند، مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند و شرافت و عزتشان لگدمال می‌شود. جمعی هم قربانی نفرت نژادی و دینی اند و در معرض نامدارایی و تبعیض.
C'è ancora chi è schiavo, sfruttato e offeso nella sua dignità, chi è vittima dell'odio razziale e religioso ed è impedito da intolleranze e discriminazioni.
رهبر کلیسای کاتولیک در پیام زادروز عیسی مسیح خطاب به حاضران و مخاطبان گفت انسان‌ها شاهد تکه پاره شدن بدن‌های خود و فرزندانشان بر اثر سلاح‌ها، تروریسم و سایر گونه‌های خشونتند. بشر امروز به گفته پاپ نیاز به منجی دارد.
Nell'attuale epoca postmoderna ha forse ancora più bisogno di un salvatore perché più complessa.
انسان حتی در دوران پسا مدرن بیش از هر زمان به منجی نیاز دارد، چون جامعه‌ای که وی در آن زندگی می‌کند پیچیده شده و تهدیدها به شرف فردی و اخلاقی او بیش از هر زمان آشکار است.
È diventata la società in cui vive e più insidiose si sono fatte le minacce per la sua integrità personale.
پیام پاپ بندیکت 16 هم به مناسبت سالروز میلاد عیسی مسیح. به گزارش دیگری میپردازیم. جنگنده های اتیوپی روز دوشنبه فرودگاه موگادیشو، پایتخت زیر کنترل اسلامگرایان سومالی را بمباران کردند. جنبش اسلامگرایان سومالی علیه اتیوپی که از دولت موقت سومالی حمایت میکند اعلام جهاد کرده است. مسعود ملک.
جزئیات دقیقی از حمله روز دوشنبه جنگنده‌های اتیوپیایی به فرودگاه موگادیشو در دست نیست، اما محمد امین شیخ ادو خبرنگار رادیوی شبله در موگادیشو میگوید دست کم یک زن بر اثر حمله زخمی شده و قسمت‌هایی از باند پرواز و ساختمان‌های اطراف آن آسیب دیده است. محمد ادو میگوید مردم نگرانند اکنون در موگادیشو چه رخ خواهد داد. محمد ادو که خود ساکن موگادیشو است میگوید اوضاع دارد بدتر میشود. مردم از روند اوضاع خیلی ترسیدند. هیچ کس انتظار نداشت اتیوپی موگادیشو را بمباران کند. به گفته محمد ادو رهبران جنبش اسلامگرایان مردم را به آرامش و آمادگی برای جهاد علیه ده ها هزار نیروی نظامی اتیوپی دعوت می کنند. 7 ماه پیش بود که اسلامگرایان کنترل موگادیشو را به دست گرفتند و دامنه تسلطشان را به بخشهایی از جنوب و مرکز سومالی گسترش دادند. نگرانی اتیوپی از پیشروی اسلامگرایان سومالی و خطر دستاندازی این نیروها به مناطق مورد اختلاف دو کشور در خاک اتیوپی باعث شد تا مقام‌های اتیوپیایی دولت موقت سومالی را که با وجود برخورداری از حمایت بین‌المللی عملاً در محل استقرارش در شهر بایدوا در 250 کیلومتری موگادیشو فلج مانده زیر چتر حمایت خود بگیرند. اتیوپی ماهاست گزارش های دایر بر نبرد نیروهای نظامی این کشور در کنار نیروهای دولتی سومالی علیه اسلامگرایان را انکار می کند. اما روز یک شنبه ملس زناوی نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد این کشور با اسلامگرایان سومالی وارد جنگ شده است. جنگنده های اتیوپیایی روز یک شنبه نیز مواضع اسلامگرایان در شهر مرزی بلتوینی در حاشیه رودخانه شبله را بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی دولتی سومالی، حمله هوایی روز یکشنبه اسلامگرایان را از بلتوینی بیرون رانده است. بنا به گزارش‌ها درگیری میان نیروهای دولتی سومالی و اسلامگرایان در اطراف بایدوا روز دوشنبه نیز ادامه داشت. این درگیری‌ها در یک هفته گذشته به کشته و زخمی شدن شماری انجامیده است. تحلیلگران و دیپلمات‌ها می‌گویند گسترش درگیری‌ها در سومالی می‌تواند به وقوع یک فاجعه در منطقه بیانجامد. سازمان ملل متحد اخیراً در گزارشی نام 10 کشور را که به طور غیرقانونی تسلیحات در اختیار دو طرف درگیری در سومالی قرار می‌دهند را منتشر کرده است. کشورهای غرب از جمله آمریکا نگران نفوذ فزاینده افرادگرایانی در سومالی هستند که به گفته آنها با شبکه القاعده مرتبطند. ساکنان موگادیشو و دیگر شهرهای سومالی میگویند اعلام جهاد اسلامگرایان سومالی علیه اتیوپی پای صدها رزمجوی خارجی را به سومالی باز کرده است.
گزارشی بود از بمباران فرودگاه موگادیشو سومالی توسط جنگنده های اتیوپی. می‌پردازیم به گزارشی دیگر از رادیو فردا از واشنگتن. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد که آخرین هفته ریاستش را بر این سازمان می‌گذراند، به شدت از وضع پرستاران بلغاری و یک پزشک فلسطینی که در لیبی زندانی هستند ابراز نگرانی کرد. این پزشک و پرستاران 8 سال است به اتهام ابتلای عمدی بیش از 200 کودک لیبیایی به ویروس HIV ایدز در زندان به سر می‌برند و محکوم به مرگ شده‌اند. در حالی که تحقیقات نشان می‌دهد این کودکان پیش از آغاز کار این عده در بیمارستان در لیبی به ویروس ایدز مبتلا شده بودند. الهه هکس نگاهی دارد به اظهارات کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد از تجدید حکم اعدام 5 پرستار بلغاری و 1 پزشک فلسطینی توسط دادگاهی در لیبی عمیقاً اظهار نگرانی کرد. این گروه پزشکی متهم شدند که عمدن ویروس HIV ایدز را در یک بیمارستان در لیبی به صدها کودک منتقل کردند. کوفی آنان که روزهای آخرش را در سازمان ملل متحد سپری می کند، طی یک بیانیه‌ای با اشاره به دستور دیوان عالی کشور به محاکمه دوباره این گروه پزشکی که محکوم به مرگ شدند، گفت امید کوچک اجازه محاکمه مجدد آنها و همچنین کمک‌های جامعه بین‌الملل برای مداوا و ارسال دارو برای کودکان مبتلا باعث دلگرمی او شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون او عمیقاً نگران تأیید حکم اعدام هاست. و از مقامات لیبیایی و جامعه بین‌الملل خواسته است که به همکاری مسالمت‌آمیز خود برای یافتن راه حلی برای این بحران ادامه دهند. کوفی آنان در این بیانیه می‌گوید که او بار دیگر حمایت و پشتیبانی سازمان ملل متحد را برای برآوردن آنچه که این کودکان مبتلا به آن احتیاج دارند و همچنین یافتن راه حل انسانی برای سرنوشت این گروه پزشکی اعلام می کند. مقامات مسئول ایدز در سازمان ملل متحد گفتند در طول محاکمه به بسیاری از مدارک و اسناد پزشکی و بهداشتی توجه نشده و همین موضوع باعث شده که رأی صادره دادگاه مورد شک و تردید قرار گیرد. گفته می شود طبق اسناد منتشر شده و شهادت یک متخصص ویروس HIV و بیماری های هپاتیت نشان می دهد که این کودکان در بیمارستان قبل از آنکه این گروه پزشکی کار خود را در سال 1998 شروع کنند مبتلا به ویروس HIV بودند. این 5 پرستار بلغاری به همراه پزشک فلسطینی از سال 1999 مدت 8 سال است که در زندان هستند و متهم شدند که عمدن 426 کودک در بیمارستان در بنغازی را به ویروس HIV آلوده کردند که از آن زمان تا کنون 52 نفر از آنان جان سپردند.
به گزارش دیگری گوش می‌کنید از رادیو فردا. سال 2006 میلادی با افزایش خشونت‌ها، درگیری‌های قومی و فرقه‌ای و نیز تعداد غیر نظامیانی که در این درگیری‌ها کشته می‌شدند، سال سختی برای عراق بود. نتیجه این امر شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر، کنارگیری دونالد رامزفلد وزیر دفاع پیشین این کشور و نیز احتمال تغییر سیاست آمریکا در قبال عراق است. لیلی صدر نگاهی دارد به اوضاع عراق در سالی که گذشت.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر. با پوزش از شنوندگان عزیز، همونطور که توجه کردید به یک آگهی از رادیو فردا گوش کردید و اکنون اوضاع عراق در سالی که گذشت، سال 2006 که با افزایش خشونت‌ها، درگیری‌های قومی و فرقه‌ای همراه بود را برای شما به آگاهی شما می‌رسانیم.
از زمان اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003، نیروهای ائتلاف با حمله‌های تروریستی از سوی گروه القاعده، شبه نظامیان اکثراً سنی مذهب و حامیان صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق دست و پنجه نرم کردند. با این وجود روند سیاسی این کشور شاهد پیشرفت‌هایی بوده است، از جمله تصویب قانون اساسی جدید این کشور و انتخاباتی که به تشکیل نخستین دولت دموکرات در عراق در ماه آوریل منجر شد. اما در 4 ماهی که طول کشید تا رهبران سیاسی عراق در مورد دولت این کشور به توافق برسند، اتفاقی افتاد که بر رویدادهای سال 2006 در عراق تأثیر زیادی گذاشت. در ماه فوریه شورشیان سنی مذهب در آرامگاه امامان شیعه در سامره بمب گذاری کردند. پیتر رادمن معاون وزارت دفاع آمریکا میگوید با این حمله تندروهای سنی مذهب به موفقیتی دست یافتند که به رغم تلاش‌های زیاد در 2 سال پیش از آن نتوانسته بودند به آن دست یابند.
I used to say that the strategic prize in Iraq was the political process. The insurgents were trying to derail the political process and they were consistently failing to achieve this.
من پیشتر میگفتم که پاداش استراتژیک در عراق پیشبرد روند سیاسی در این کشور است. شورشیان سعی داشتند که در روند سیاسی عراق اخلال ایجاد کنند و همواره در این راه شکست می‌خوردند. تراژدی بزرگ در عراق در ماه فوریه در سامره روی داد و شورشیان به یک نوع موفقیت استراتژیک دست یافتند. آنها مشکلی را آغاز کردند که ما از آن زمان تا اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و آن خشونت‌های قومی در عراق است.
Strategic success, namely to trigger what we've been dealing with ever since, which is a cycle of sectarian violence.
بنا به گزارشی که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در ماه دسامبر منتشر کرد، بمب‌گذاری سامره موجب افزایش حمله‌ها و مرگ غیرنظامیان در عراق شد. این خشونت‌ها در سراسر عراق به ویژه در بغداد همچنان ادامه دارد و افزایش تعداد سربازهای آمریکایی و توانایی نیروهای امنیتی عراقی موجب کاهش آن نشده است. گزارش وزارت دفاع آمریکا این مسئله را تایید می‌کند که نوری المالکی نخست وزیر عراق نتوانسته است رهبران قومیت‌های مختلف را متقاعد کند که شبه نظامیان وابسته به خود را از آدمربایی، خشونت و اعدام باز دارند. در ماه اوت ژنرال جان ابیزید فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به کنگره آمریکا گفت شرایط موجود در عراق می‌تواند به جنگ داخلی در این کشور منجر شود. تحلیلگران زیادی معتقدند که جنگ داخلی در عراق آغاز شده است. یکی از نتایج بدی اوضاع عراق تشکیل گروه 10 نفره از مقام‌های پیشین بلندپایه آمریکا بود که اوضاع عراق را مورد مطالعه قرار دهند تا بتوان با استفاده از مطالعات آنها نظم را در این کشور برقرار کرد و دولت را طوری قوی کرد که نیروهای آمریکایی بتوانند از عراق خارج شوند. گروه ویژه مطالعه اوضاع عراق در ماه دسامبر در گزارشی ارزیابی خود را از وضعیت عراق منتشر کرد. در این گزارش اوضاع در عراق بسیار بد توصیف شده بود. گروه ویژه مطالعه اوضاع عراق در گزارش خود پیشنهاد کرده بود که تمرکز نیروهای آمریکایی متوجه آموزش نیروهای عراقی شود و ایالات متحده در مورد اوضاع عراق با کشورهای همسایه این کشور از جمله ایران و سوریه گفتگو کند. در گزارش آمده است در صورتی که همه چیز آنطور که باید انجام شود، نیروهای آمریکایی شاید بتوانند در سال 2008 خروج از عراق را آغاز کنند. گزارش گروه بررسی اوضاع عراق یکی از چندین مدرکی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با بررسی آن سعی دارد در مورد سیاست خود در قبال عراق تصمیم گیری کند. از جمله مدارک دیگری که جورج بوش در حال بررسی آن است، می توان به گزارش وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی و فرماندهان بلند پایه ایالات متحده اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حال مشورت با رابرت گیتس، وزیر جدید دفاع آمریکا و سایر مقام‌های این کشور به منظور تصمیم‌گیری در مورد اوضاع عراق است. انتظار می‌رود جورج بوش تصمیم خود را در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال عراق در ماه ژانویه اعلام کند.
I'm going to continue making decisions based upon what I think is right for the country. I've never been one to try to fashion
من به تصمیم گیری بر پایه آنچه که فکر می کنم به صلاح کشور است ادامه می دهم. من هیچگاه سعی نکردم تصمیم های خود را بر پایه اعتقادم و یا به دلیل کسب شهرت اتخاذ کنم. اما حقیقت این است که این نبرد سختی است و ما در این نبرد پیروز خواهیم شد و من واقعا باور دارم که ما زمانی پیروز نخواهیم شد که پیش از پایان کار عراق را ترک کنیم.
But the reality is that it's a tough fight and we're going to win the fight. And I truly believe the only way we won't win is if we leave before the job is done.
مقام‌های آمریکایی نمی‌گویند که جورج بوش طرفدار کدام گزینه‌ها در مورد سیاست جدید در قبال عراق است، اما از جمله پیشنهادهای مطرح شده می‌توان به افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کرد. گفته می‌شود این کار زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق را کوتاه‌تر خواهد کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند تمام خبرهای بد در مورد عراق بر پیشرفت‌های مثبت در این کشور سایه افکنده است. آنها با اشاره به افزایش تعداد و توانایی ارتش و پلیس عراق می‌گویند کنترل امنیت بسیاری از نقاط این کشور به عراقی‌ها واگذار شده و نیز کارایی وزیران دولت عراق افزایش یافته است. آنها همچنین از جمله پیشرفت‌ها در عراق به حمله هوایی ارتش آمریکا که به کشته شدن ابو مصعب زرقاوی اردنی رهبر القاعده در عراق در ماه ژوئن منجر شد و نیز دادگاه صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشریت اشاره می‌کنند. صدام حسین در ماه نوامبر به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. اما مقام‌های آمریکا همچنین بدی اوضاع عراق در سال 2006 را تایید می‌کنند و معتقدند که برای تغییر روند جاری در عراق در سال 2007 اقدامی اساسی باید انجام شود.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در انتخابات شوراهای شهری به نوشته روزنامه همشهری زنان 16% کرسی‌ها را کسب کردند. در شهرهای قزوین و همدان 4 زن به شوراهای این دو شهر برگزیده شدند و در شوراهای شهرهای تهران، زنجان، عراق و ارومیه نیز 3 زن عضویت یافتند. در شیراز نماینده اول یک زن جوان دانشجوست و جالب این که اکثر زنان منتخب به طور مستقل نامزد عضویت در شوراها شده بودند. اما شرکت زنان در انتخابات به عنوان نامزد از یک سو با استقبال رای دهندگان و از سوی دیگر با مخالفت برخی از روحانیون مواجه شده است، چنان که افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه ها و برتری علمی آنان بر پسران نیز با مخالفت برخی از روحانیون مواجه شد و تلاش های هم برای کاهش تعداد دختران در دانشگاه ها از طرف های مختلف صورت می گیرد. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید روحانیونی که مخالف حضور زنان در شوراهای شهری هستند گویا خود حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند که این حق را برای همه به رسمیت شناخته است. مهرنگیز کار:
در برابر حضور زنان در انتخابات شوراها و اینکه در برخی از شهرها نفر اول شده اند و در برخی دیگر به هر حال به عضویت شوراهای شهر در آمده اند، آن نگرش و دیدگاهی که معتقد است حضور زنان در اجتماعات حرام است بیکار ننشسته و از جمله سایت آینده روشن که گفته می شود نزدیک به یک نهاد مذهبی است، از قول آیت الله صافی گلپایگانی نوشته است تبلیغات سویی می شود تا بانوان را برای حضور در عرصه های غیر سنتی تشویق کنند، که زنان باید هوشمندی خود را در مقابل این توطئه ها حفظ کنند. این مرجع تقلید تأکید کرده که حضور زنان در شوراها صحیح نیست و اضافه نموده چه معنایی دارد که یک خانم 4 سال همیشه در جلسات با مردان نامحرم نشست و برخاست کند و برای ورود به این عرصه با دیگران رقابت کند. به همچنین افزوده است بزرگترین عبادت بانوان خانه‌داری و تربیت نسل‌های با تقواست و تأکید شده که حضور بی‌رویه بانوان در اجتماع نظام جامعه را برهم می‌ریزد. به نظر می‌رسد در ایران آن نگرشی که مخالف با حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه نمی‌کند و حتی مراجع تقلید توجه ندارند که حضور زنان در انتخابات شوراها بر پایه مجوزی صورت می‌گیرد که این مجوز ناشی از اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. آیا آنها این قانون اساسی را قبول ندارند یا می‌خواهند آن را تفسیر کنند بر ضد حضور زنان در جامعه؟
رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا گفته است عملکرد متفاوت غده هیپوفیز در مردان موجب می شود که آنها با دیدن تصاویر زنان تحریک شوند و برای جلوگیری از آنان زنان باید حجاب و پوشش مناسبی داشته باشند. دکتر ابراهیم محجوبی پزشک در آلمان به رادیو فردا می گوید که این یک نظر کاملا غیر علمی است. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
یک کادر علمی دانشگاه دخترانه الزهرا می گوید که بر اساس دلایل ثابت شده فیزیولوژیکی حجاب و پوشش زنان در دین اسلام اهمیت ویژه یافته است. شکوفه گلخو که ریاست پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا را بر عهده دارد آنگاه در توضیح این دلایل فیزیولوژیکی میگوید از نظر علمی با توجه به مقایسه سیستم های تولید مثل مردان و زنان و فعالتر بودن آن در مردان و با توجه به اینکه به گفته خانم گلخو این سیستم ها تحت تاثیر هیپوفیز در مغز است می توان نتیجه گرفت که تصاویر تحریک کننده از طریق بینایی بر هیپوفیز مردان به شدت تأثیر گذاشته و آن را فعال می کند. وی به دنبال طرح این مسئله نتیجه می گیرد که پوشش مناسب برای زنان علاوه بر ایجاد مسئولیت برای آنها باعث جلوگیری از تحریک مردان می شود. دکتر ابراهیم محجوبی پزشک ساکن آلمان ضمن رد عملکرد متفاوت غده هیپوفیز در مردان و زنان نظر این کادر علمی دانشگاه را غیر علمی ارزیابی می کند.
این چیزی نداریم ما. غده هیپوفیزی که این خانم گفته غده است که در ناحیه مغز وجود داره و یکی از کارهای اصلیش تنظیم فعالیت دیگر غدد ترشحی بدن مثل غده تیروئید، غدد فوق کلیوی و غدد جنسی و غیره. ولی این شیوه استدلالی که ایشون کرده در واقع در بهترین حالت نوعی ترهات شبه علمی هست، برای اینکه غده تیروئید در مرد و زن وظایفش یکسانه و کارش هم یکسانه، ولی این که مثلا وظایف مربوط به غدد جنسی در مرد و زن متفاوته، این ارتباط به جنس اوناست. این نوع استدلال ها رو قبلا هم برخی از زمامداران جمهوری اسلامی در صادر هم گفته بودن که از جمله که تا تار موی زنان اشعه‌ای ساطع میشه که مردان را تحریک میکنه و چیزای از این قبیل که این اشعه را نه تا حالا کسی پیدا کرده نه کسی ضبط کرده نه دیده نشنید. این از نظر علمی همچین چیزی من به عنوان پزشک در رابطه با هیفوبی نه میشناسم نه خوانده ام و نه دیدم.
به گفته یه دکتر محجوبی پزشک ساکن آلمان، نظر غیر علمی رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا درباره عملکرد متفاوته.